کبود تو درد و تلسکینم، افسانه خان به گوشم ای شیرینم، شاید به خوابم و خوابت را بینم، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، ببرم به آن شهری که بود چو آبی، نباشد آنجا اثری ز رنج و کین،
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی، شبکه جوان شبکه جوان شبکه جوان شبکه جوان.
به نام قادر متعال و با سلام بر شما جوانان ارجمند، با دومین قسمت از رمان پیچک اثر گراتسیا دلدا در خدمت شما هستیم. امید که ما را همراه باشید. در قسمت نخست شنیدید که دکرکی ها که خانواده‌ای پر جمعیت بودند در دهکده بارونه‌ای زندگی می کردند. آنها شب عید سن بازیلیو طبق معمول همه سالها منتظر مهمان بودند. دون سیمون و کوزیمو دم در خانه با هم صحبت می کردند. دون اوکل و خدمتکار خانه انزا مشغول آماده کردن شام بودند. روزا دختر بچه 7 سال سرگرم بازی بود و اموزوا که بیماری آسون داشت مثل همیشه در اتاق خود تنها بود. مردی به نام بالور اسپانو که نخستین مهمان آن شب بود از راه رسید. اسب خود را در حیاط بست، یک سبد از کوله پشتی خود بیرون آورد و به دونا راکل گفت که این سبد را مادرش برای او فرستاده. راکل نیز بالور را به آشپزخانه دعوت کرد. اینک دنبالی داستان را بشنوید.
دونا راکل وارد آشپزخانه شد و بالوره او را دنبال کرد. آنزا غمگین جلوی آتش خم شد و تخم مرغی را به سنگ کوبید تا بشکند. روزا به سنگینی از روی گاری پایین آمد و برای آنکه بفهمد داخل سبد بالوره چیست وارد آشپزخانه شد. در اتاق پیرمرد آسمی که از آنجا به عنوان غذاخوری نیز استفاده می شد، میز شام برای 4 نفر چیده شده بود. دونا راکل به آنجا رفت و بشقاب دیگری روی میز گذاشت. بالوره نیز به دنبال او به اتاق غذاخوری رفت و آموزوا را در آنجا دید.
آموزوا اوزا حالت چطوره؟
حالا بده ولی تو کی هستی؟ تو رو نمیشناسم.
منم بالور اسپانو. منو نمیشناسی؟
درسته بالور اسپانو، حالا تو رو شناختم. حالا چه داره؟
هی بد نیستم شکر خدا.
من دیگه پیر شدم، دیگه نمیتونم مثل اول آدم ها رو بشناسم. حال مادرت چطوره؟ خواهرت چطورن؟ ازدواج کردن؟
هنوز که ازدواج نکردن، شاید سال بعد ازدواج کنن. خب اگه اجازه بدین من روی این صندلی بشینم.
آره بشین بشین، اون صندلی برای نشستن دیگه.
بالوره روی صندلی نشست و لحظاتی بعد دون سیمون و کازیمو وارد اتاق غذاخوری شدند. آنها که صندلی های خود را به دنبال می کشیدند همراه دونا راکل و روزا پشت میز غذا نشستند و بالوره اسپانو را هم دعوت کردند. او نیز با کمال میل به آنها پیوست. همان موقع آنزا هم به آنجا آمد.
پاولوه، همین یه بچه رو داره ها؟
آره روزا دختر پسرم پاولوه.
پاولو که زنش مرده، خیال نداره دوباره زن بگیره و صاحب بچه بشه؟
نه پسرم بار اول خیلی بدشانسی آورد و فعلا هم خیال ازدواج نداره. خب بالوره چرا چیزی نمیخوری؟ تعارف نکن، ماهی قزلالا بردار.
بلداره تو بگو چه خبر داری؟
خبر تازه‌ای ندارم، هرچی هم از شما شنیدین.
اون گشش بیل که یه بار اموالشو به سرقت بردن چی کار میکنه؟ هنوز زنده است؟
آره زنده است، حالش هم خیلی خوبه.
در میزنن، احتمالا یه مهمون دیگه اومده. انزا برو در باز کن. چشم.
انزا به طرف در براه افتاد. روزا هم از صندلی خود پایین آمد و به طرف در دوید. او فکر میکرد شاید پدرش پاولا آمده است، اما دید مهمان دیگری در مقابل در ورودی با آنزا صحبت میکند. او مرد لاغر اندامی بود که لباس ژنده‌ای به تن داشت. آنزا او را نمیشناخت و با انزجاری واضح او را مینگریست. مهمان گفت: اینجا خونه دون سیمون دکرکیه، من اهل اریتسو هستم. اسمم ملکیوره اوبینوه، پسر تعمیدی پاسکال سوله، دوست قدیمی و صمیمی دون سیمون هستم. پدر تعمیدیم نامه‌ای به من داده تا به دست دوستش دون سیمون برسونم. آنزا غرغرکنان گفت: یه دقیقه صبر کن. آنزا سپس به نزد دون سیمون رفت تا به او اطلاع دهد پسر تعمیدی دوستش تقاضا دارد به داخل خانه بیاید. پاسخ دون سیمون هم دستور اضافه کردن بشقاب دیگری به میز بود، ولی مهمان تازه وارد ترجیح می‌داد در آشپزخانه بماند. به محض آنکه انزا سبد نان را با پنیر و گوشت باز جلوی مهمان دوم گذاشت، ملکیاره با حرص و ولع شروع به خوردن کرد. بدون شک مرد فقیری بود، زیرا لباسهای ژنده و پاره پارهی به تن داشت. چشمان درشت و محزونش به دیدگان خسته و بیماری میمانست. انزا به او نگریست و رفته رفته کینش نسبت به او تقلیل میافت. برحال از آنجا که خانواده دکرکی اصرار داشتند در خانه به روی همگان باز باشد، پس بهتر بود که به فقرا غذا داده می شد، نه به پولدارهایی از قبیله بالور اسپانو. آنزا با همین فکر قسمتی از شام خودش را در بشقابی گذاشت و برای ملکیور برد.
الان برات قهوه میارم.
خدا عوضت بده، دست درد نکنه.
برای جشن اومدی؟
بله اومدم میمیز و دهنه اسب بفروشم.
خب اینم از قهوه.
خدا عوضتون بده. تو خدمتکار هستی؟
آره خدمتکارم. چطور مگه؟
اهل دیگه که نیستی؟ به نظرم باید اهل جای دیگه ای باشه.
در حقیقت هم همینطوره که میگی.
فهمیدم. به تو مالزیت خارجی هستی هم؟
حدستم درست بود. آره خارجی هستم.
خب بگو اهل کجایی؟
اهل یه جای دنیا هستم دیگه. بهتر قهوتو بخوری.
چشم.
آنزا که کمی عصبانی شده بود به اتاق مجاور رفت، سپس سری به حیاط زد و بعد برگشت. میهمان فقیر از غیبت او سوء استفاده کرد و فنجان دیگری برای خود قهوه ریخت. او دیگر کاملا سر حال آمده بود که آنزا وارد آشپزخانه شد.
ببخشید یه سوال داشتم. شما ببخشید نامزد داری؟ اگه نداری من خوشحال میشم باهات ازدواج کنم. من اومدم میمیز و دهنی اسب بفروشم و برای خودم عیالی پیدا کنم.
تو هنوز حرف میزنی؟
چرا خب عصبانی میشی؟ من شوخی نمیکنم. قصد توهینم ندارم. من با خلوص تمام ازت میپرسم که ازدواج کردی یا نه.
میشه بگی به تو چه مربوطه؟
اینطور که با خشونت با من حرف میزنی معلومه که نامزد نداری.
برعکس من نامزد دارم.
بس خوشحال میشم منو با اون آشنا کنی.
بله بله حتما. فقط باید صبر داشته باشی، موقعش که شد خودت میبینیش و باهاش آشنا میشی.
آنزا آشپزخانه را ترک کرد و وارد اتاق غذاخوری شد. او بعد از ماهی، املت تخم مرغ و پیاز، سپس شیرینی و پنیر تازه را سر میز برد.
بالاره ما منتظر مهمون نبودیم، در نتیجه اگه غذا کمی خب مختصر و مفیده باید ببخشید.
شما از غذا خیلی خوب از من پذیرایی کردید.
نوشی جونتون، بازم بخورید.
چقدر من و پسر شما پاولو خوش بودیم. یادم میاد که یه بار برای دیدن من به دهکده ما اومد، دوتایی به مسافرت رفتیم. یه ماه هیچ کس از ما خبری نداشت. از یه مهمونی به مهمونی دیگه می رفتیم، از یه دهکده به دهکده دیگه. همیشه سوار اسب بودیم. چه روزایی، چه جوونی داشتیم.
آره یادم میاد، چقدر عذاب کشیدم. تصور می کردیم شما رو دستگیر کردن.
چرا دستگیر کرده باشون؟ نه این فکری که واقعا زیادی بود. درسته که ما دوتا جوان جسور بودیم ولی شجاع هم بودیم. در هر حال باید اعتراف کنم که پول زیادی به هدر دادیم.
حوالدار رو من میشناسم، نوه دختری منه و خیلی هم خوبه، همیشه به خودش خوش گذرونده و تا جایی که تونسته زندگی کرده.
آدم باید تا جوان از زندگی لذت ببره.
ببخشید رانی، من حتی حالم که نسبتاً پیر شدم از زندگی لذت میبرم.
شما فرق میکنین، شما مال دوره دیگه ای هستین.
زوبه، مگه نه این که جوانا باید از پیرها عاقل تر باشن؟
جوانی منم جوان بودم ولی همیشه جدی بودم. اون روزا با یه سروان فرانسوی آشنام شدم که میگفت شما اهالی جزیره سردنی صد سال عمر میکنم.
زو لزومی نداشت اینقدر عصبانی بشی. میبینی؟ میبینی به چه حالی میافتی؟ آروم باش زو.
من کار کردم، من جنگیدم، این مدال من مال جنگم.
آروم باش زوا، انزا کمی آب بیار.
آنزا که در حال رفت آمد بود بر اثر سرفای زوا رنگ چهرش پرید و با نگاهی پر از تنفر به پیرمرد خیره شد. آنزا از ترس اینکه مبادا زوا بر سر او فریاد بزند لبانش را بر هم فشرد و اتاق را ترک کرد. وقتی وارد آشپزخانه شد میهمان فقیر بیهوده سعی داشت او را سر صحبت بیاورد، ولی آنزا سکوت کرد و بعد به حیاط رفت و دقایقی در آنجا ماند. در حدود 10 دقیقه بعد مرد جوانی که گانتینه نام داشت وارد آشپزخانه شد.
سلام بر شما مهمان عزیز.
سلام، فکر میکنم تو خدمتکار باشی ها؟
بله من خدمتکار هستم، درست مثل آنزا. های آنزا، به من غذا میدی؟ رفته بودم تماشای آتش بازی، برای همون دیر کردم. چه چیز قشنگیه، آدم فکر میکنه که همه ستاره‌های آسمون دارن رو زمین میریزن. کاش که خوردنی هم بودم.
بیا گانتینه، این هم غذات، من باید برم سراغ کارم.
گفتی خوردنی؟ توی فکرم که آنزا واقعا غذای خوشمزهی میپزه.
بی خودی، تو فکر نرو،
میدونم نامزده توه.
از کجا میدونی؟
خودش بهم گفت.
پس اون خودش اینا گفت. درسته ما اینجا خدمتکار هستیم، ولی مثل افراد خانواده به حساب میاییم. آنزا در حقیقت دختر خونده یه خانواده دکرکیه. باید بدونی که دانسیمو تقریبا همیشه کت خدا این دکره بوده. خدا میدونه چه خدماتی به مردم این روستا کرده، به فقرا رسیده و اونا رو مثل بچه های خودش حساب کرده. چند سال قبل، خیلی سال میشه، آره اون موقع که من اونقدر کوچک بودم که هنوز نمیتونستم کار کنم و همش بازی میکردم، یه روز اید یه گدای پیر با دختر بچه 3 ساله پیداش میشه. روز بعد پشت کلیسا گدای پیر رو در حالی که مرده بود پیدا میکنن. دختر گریه میکرد و نمیتونست بگه کیه. اون وقت دون سیمون اونو برداشت و اینجا برد و بزرگش کرد و شد همین آنزا که میبینی. بعضی هم معتقدن که آنزا اهل سردنی نیست، دیگه میگن پیرمرد گدا اونو دزدیده بوده.
از کجا معلوم؟ شاید دختر یه سلطانی چیزی باشه.
ساکت باش. به سه ارباب پیر من مردم سه پادشاه میگن.
آخه چرا به اونا میگن سه پادشاه؟
بدون دلیل، شاید چون سه تا پیرمرد هستن.
اون این که مریضه برادر این دون سیمونه دیگه، نه؟
نه یکی از اقوام اوناست. خیلی پول داره ولی تا دلت بخواد خسیسه. مطمئنم که با مشتای بسته از دنیا میره. دو سالی که اینجاست، وصیت کرده که بعد از مرگش همه دارایی اون به روزا دختر دون پاولو برسه.
دون پاولو پسر دون سیمونه ها؟
نه، نوه اونه، پسر دون پریاموس که مرده.
اربابای تو باید خیلی پول دار باشن نه؟
سابق بر این پول دارترم بودن، البته حالا هم پول دارن ولی نه مثل سابق.
در همان موقع آنزا وارد آشپزخانه شد و گانتینه موضوع صحبت را عوض کرد و چنین گفت: آنزا، این نمیخواد باور کنه که من و تو سال آینده با هم ازدواج میکنیم. مگه ما توی این خونه مثل قموخش بزرگ نشدیم؟ آنزا هیچ نگفت و به طرف اتاقی رفت که اربابهای پیر در آن نشسته بودند و با میهمان پولدار خود صحبت میکردند. آنزا همونطور که از پله ها پایین می رفت از طرف خیابان صدای پای اسبی را شنید، ایستاد و گوش داد. سپس به طرف گانتینه برگشت و گفت: گانتینه، دون پاولوه. آنزا آنگاه دوان دوان از آشپزخانه گذشت، حتی فراموش کرد بشقابی را که در دست داشت زمین بگذارد. چند لحظه بعد مرد نسبتاً جوانی، قد بلند و باریک اندام که لباس سیاهی پوشیده بود و کلاهی بر سر داشت وارد آشپزخانه شد. گانتینه از جای خود پرید. پاولو بعد از آنکه با سرش سلام میهمان را جواب داد به گانتینه گفت: نه، لازم نیست بری دهنه اسبو برداری، خیلی عرق کرده، بذار چند دقیقه نفس بکشه، بعدن اونو پیش عمو گاستیکو ببر، فردا صبحم اونو به چراگاه ببر.
پاولو پایش را روی چارپایه‌ای گذاشت تا مهمیز خود را باز کند. میهمان فقیر با کنجکاوی به او مینگریست. به نظرش می‌رسید که ارباب و خدمتکار کمی به هم شباهت دارند، اما پاولو یک سر و گردن از خدمتکار بلندتر بود. حالت غمگین، متفکر و نگرانی داشت، در حالی که گانتینه خوشحال و بی‌فکر بود. پاولو مهمیز را به طرف گانتینه دراز کرد و گفت: اونو به دیوار آویزون کن. پاولو سپس آشپزخانه را ترک کرد و وارد اتاق شد. بالور اسپانو با خوشحالی و شعفی غیر منتظره او را در آغوش گرفت. پاولو دست او را فشرد. از دیدن رفیق قدیمی خود خوشحال به نظر می رسید. ولی دوناراکل و پیرمردها به پاولو نگاهی انداختند و بلافاصله فهمیدند که برخلاف انتظارشان پاولو خبر خوشی به همراه نیاورده است. بعد از شام گانتینه از ملکیوره دعوت کرد تا با او بیرون برود. پس به آنزا گفت: اسبو پیش عمو گاستیکو میبریم، بعد یه چرخی توی دهکده میزنیم، کناره در رو باز بذار. آنزا جواب داد: من در رو میبندم، میتونی کلیدو به خودت برداری. گانتینه اسب پاولو را برداشت و ملکیوره نیز مادیان خود را به همراه برد. از آنجا که در زیر تاقنما فقط برای بستن یک اسب جا بود، آنها اسبها را به استبل چوپانی بردند که سالها خدمتکار خانواده دکرکی بود. سپس به کافه رفتند تا قهوه بنوشند. پاولو نیز با دوست قدیمی خود بالور اسپانو از خانه خارج شد. دوناراکل به همراه روزا رفت تا بخوابد. دون سیمون و کوزیمو به حرف زدن ادامه دادند. آنزا هم بعد از آنکه آشپزخانه و اتاق غذاخوری را مرتب کرد، رخت خواب خود را انداخت. او در نهار خوری روی کاناپه میخوابید تا همیشه پیر مرد مریض بتواند او را صدا بزند. آنزا قبل از آنکه بخوابد دو رخت خواب برای گانتینه و ملکیوره آماده کرد. در ورودی را بست، دری را که به باغچه باز میشد قفل کرد و کلیدش را با خود برداشت. زنجیر پشت در اتاق را هم انداخت. اگر گانتینه مراجعت میکرد نمیتوانست از طرف آشپزخانه و یا حیات وارد خانه شود. دو پیرمرد رفتند تا بخوابند. عموزو نیز به خواب رفت. آن وقت آنزا چراغ شب را روشن کرد ولی به رخت خواب نرفت. خوابش نمی آمد زیرا او سخت دچار هیجان شده بود.
یاران جوان، دومین قسمت از رمان پیچک اثر گرادزیا دل ادا تقدیم حضورتان شد. ادامه این رمان را به برنامه های آتی موکول می کنیم. آرزوی آن داریم که بهترین لحظات در انتظارتان باشد. خدا یار و نگهدارتان.
صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب، زان پیش در که عالم فانی شود خراب. ما راز جام باده گلگون خراب کن خراب، خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن خطاب. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. همچون هوا دیده به روی قدح کشا، وین خانه را بیاز از حباب کن حباب.